ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترکیه اعلام کرد به کردهای عراقی اجازه میدهد به کوبانی بروند. آیت الله مهدوی کنی درگذشت. و به گزارش رویترز، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهداتش پایبند بوده است. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه می‌دهد برای رسیدن به شهر کوبانی از خاک این کشور عبور کنند. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به جزئیات گفت که مذاکرات در این باره همچنان ادامه دارد. آمریکا از این تصمیم ترکیه استقبال کرده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه وضعیت کوبانی به طور فزاینده‌ای وخیم شده، افزود که گفتگوها با ترکیه درباره نحوه کمک رسانی به کوبانی ادامه دارد. حیدر علی‌بادی، نخست وزیر جدید عراق، شامگاه دوشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این اولین سفر خارجی حیدر علی‌بادی پس از تصدی نخست وزیری به شمار می‌رود. آقای علی‌بادی را در این سفر یک روزه وزیران نفت، منابع آبی، نیرو و بازرگانی عراق همراهی می‌کنند. دفتر نخست وزیری عراق هدف از این سفر را یک پارچه کردن تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای مقابله با داعش ذکر کرده است. انفجارهای انتحاری در شهرهای بغداد و کربلا در روز دوشنبه دست کم 43 نفر را کشت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در مقابل مسجد شیعیان خود را منفجر کرد که حداقل 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در کربلا نیز در انفجار 4 خودروی بمبگذاری شده حداقل 26 تن کشته و 55 نفر زخمی شدند. همزمان حیدر علی‌بادی، نخست وزیر عراق، به دیدار آیت الله سیستانی در نجف رفت و به گزارش خبرگزاری‌ها آقای سیستانی حمایت خود را از دولت او اعلام کرد. در ایران اعلام شد که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، پس از 4 ماه بستری بودن در بیمارستان درگذشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای کنی که از 14 خرداد و به دلیل سکته قلبی در کما به سر می برد، صبح سه‌شنبه درگذشت. محمد رضا مهدوی کنی هنگام مرگ 83 سال داشت. آقای کنی که از شاگردان آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای انقلاب بود، پس از انقلاب اسلامی 1357 خورشیدی به عنوان سرپرست کمیته های انقلاب، وزیر کشور، نخست وزیر و عضو فقهای شورای نگهبان فعالیت کرد. آخرین سمت او ریاست مجلس خبرگان رهبری بود. محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد که تا 4 روز دیگر گزارش کامل بورسیه ها منتشر خواهد شد. آقای نجفی در این باره افزوده است ادعی به اسم بورسیه ها به اسم بورس خارج از کشور بورسیه گرفته بودند و بعد آن را به بورس داخل تبدیل کردند. به گفته سرپرست وزارت علوم، در نتیجه این گروه بدون شرکت در آزمون دوره دکترا مشغول به تحصیل بودند. پیش از محمد علی نجفی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود که سرپرست وزارت علوم کار ناتمام رضا فرجی دانا، وزیر برکنار شده این وزارتخانه را تکمیل خواهد کرد. موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، در جلسه 29 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی بود. محمد علی نجفی روز 5 مهر ماه از بررسی پرونده 3700 دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل خبر داده بود و افزوده بود که بورسیه شدن 1600 نفر در دولت قبل ایراداتی دارد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرده است که ایران به مفاد توافق موقت هسته‌ای پایبند بوده و در حال اجرای اقدامات بعدی است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بود آژانس هنوز نمی‌تواند اطمینان دهد که فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران نیست. اما پیش از اینکه بریم سراغ برنامه کارنامه، من بگم که در خصوص درگذشت آیت الله مهدوی کنی، اگر که نظری دارید در مورد فعالیت‌های او میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه همونطوری که گفتم کارنامه رو بشنوید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات معلمان در ایران اختصاص دارد. پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری فارس نوشت نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه‌های خانوار در استان‌های مختلف ایران در 3 ماهه نخست سال جاری نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در ماه است. بر اساس این گزارش سبد هزینه ماهانه کارگران از 1,700,000 تومان در سال گذشته به 2,200,000 تومان در بهار امسال افزایش یافته است. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای از آنچه قانون‌زدایی از پروژه‌های ساخت صنایع نفت و صنایع بزرگ ایران خواند انتقاد کرد. به نوشته سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، این اتحادیه در اطلاعیه این نوشت دولتی که باید نماینده همه مردم ایران و حامی و نگهبان قانون اساسی کشور باشد، قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای افزود دولت همه مناطق بزرگ صنعتی ایران را منطقه آزاد تجاری صنعتی اعلام کرده است تا همه کارگران و نیروی کار شاغل در این مرکز صنعتی را از شمول قانون کار خارج کند. این اتحادیه نوشت عملکرد دولت‌های پس از جنگ 8 ساله عراق و ایران در جهت منافع دلالان بازار سنتی است که نقش سازنده‌ای در تولید ندارند، ولی با دست به دست کردن کالاها نرخ آنها را به صورت کاذب چند برابر می‌کنند. دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن مخالفت با کوچکتر شدن چتر حمایتی قانون کار گفت که اجازه نمی‌دهیم این قانون به سود کارفرمایان تغییر کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحمت الله پورموسا با اشاره به دور جدید تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس بهره‌وری گفت این موضوع به زیان کارگران تمام می‌شود، چرا که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست، آن هم در شرایطی که کارفرمایان در تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش خود با مشکل مواجهند. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی گفت اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما مغایر مقابله‌نامه‌های 144 و 158 سازمان بین‌المللی کار است. دبیر خانه کارگر استان همدان گفت جامعه کارگری اجازه ادغام مدیریت درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نمی‌دهد و هیچ نهادی از جمله دولت نمی‌تواند به آن دست اندازی کند. چنگیز اصلانی به خبرگزاری ایلنا گفت ادغام سازمان تامین اجتماعی با دیگر سازمان‌ها همیشه از سوی دولت‌های گذشته مطرح بوده است و آنها خواستند از سفره کارگران کسری بودجه برنامه‌های خود را جبران کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بیش از 100 تن از معلمان و بیش از 150 تن از فعالان صنفی و مدنی و نیز اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران با امضای توماری از سیاست دولت حسن روحانی در قبال نظام آموزشی ایران انتقاد کردند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان تومار از دولت حسن روحانی و همفکرانش در وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده و گفتند که دولت جدید نه تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده است، بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها نیز افزوده است. امضا کنندگان این تومار همچنین از سیاست علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر آنکه به گفته آنان اقدامی برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از جمله پایین بودن دستمزد و برخورداریشان از حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی مانند بیمه تکمیلی و بیمه درمانی نامیدند انتقاد کردند. در این تومار اشاره شده که نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل کرده است. نظر اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را در این مورد می‌پرسم. آقای عبدی با اشاره به اعتراض‌های گسترده هزاران معلم در نیمه دهه 80 و قول دولت وقت برای اجرای قانون نظام هماهنگی پرداخت حقوق می‌افزاید.
آقای فانی اومد که کارهای مثبتی انجام بده، ولی خب ریلی رو که آقای احمدی نژاد گذاشته بود که مسائل معیشتی معلمان تا طوری بود که اولا بدهی ها بسیار زیاد بوده، ثانیا استخدام های خارج از ضوابط انجام داده بودن تو دولت احمدی نژاد. ببینید که تو 4 سال آخر آقای حاج بابایی حدود 76,000 نفر خارج از ضوابط استخدام کرده بودند.
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران همچنین درباره شرایط معلمان میگوید:
در مورد معیشت معلمان وضعیت مثبتی نیست. خیلی از معلمان زیر خط فقر دریافتی دارن. حالا بعضی از معلمان هم هستن به شکل آزاد وارد چرخه آموزش پرورش شدن. من اخیراً پرونده هایی رو در کانون دیدم که متاسفانه معلمانی هستن با مدرک لیسانس و فوق لیسانس با حقوق 300,000 تومان در ماه که تقریبا 1/6 حقوق بقیه معلم ها هست یا 1/5 حقوق بقیه معلم ها هست، میرن سر کلاس و حتی پوله هم نیستن. به اونها قول داده میشه که شما بیاید سال بعد شما رو تبدیل وضعیت میکنید.
در این ارتباط عطاالله سلطانی صبور رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تورم 40% سال گذشته گفته است در مقابل تورم های سالانه حقوق معلمان در حد ناچیزی افزایش می‌یابد. در همین حال وضعیت معلمان شاغل به صورت غیر رسمی و مربیان پیشتابستانی نیست در این تومار مورد اشاره قرار گرفته است. امضا کنندگان این تومار نوشتند که این دسته از معلمان امنیت شغلی ندارند و از مزایایی مانند تامین اجتماعی برخوردار نیستند، ضمن آنکه دستمزدشان متناسب با ساعات کار نیست. اسماعیل عبدی در تشریح وضعیت این دسته از معلمان میگوید:
معلمان پیشتابستانی با حقوق زیر 200,000 تومان و با بیمه 15 روز دارن فعالیت میکنن. اخیرا اجتماعاتی رو جلوی مجلس و جلوی وزارتخونه ترتیب دادن که برای اکثر اونها و از حراست های آموزش و پرورش نامه اومده که برای چی رفتید اعتراض کردید. و خب چون دولت پیشین با مجلس لابی‌گری داشتن، مجلس فشار نمی‌آورد برای استخدام اونها و استخدام معلمان پیشتابستانی معطل موند تا موقعی که آقای فانی اومد خواست اینا رو استخدام کنه. تو معاونت توسعه و نیروی انسانی رئیس جمهور اینا رو بررسی کردن، دیدن که تمام وضعیت استخدامی قبلا پیشخور شده توسط دولت پیشین و هیچ رئیس استخدامی وجود نداره. یعنی سیستم اجازه نمیده که کد پرسنلی برای این افراد صادر بشه.
امضا کنندگان تومار در این حال از اینکه دولت به گفته آنان کوچکترین حقی برای تشکل یابی مستقل معلمان و سایر اصناف قائل نیست انتقاد کردند. این انتقاد در شرایطی مطرح شده است که هنوز برخی از معلمان و فعالان حقوق معلمان در تبعید به سر میبرند و یا زندانی هستند. اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه برخوردها با فعالان حقوق صنفی معلمان از سال 1383 آغاز شد و در سالهای 1385 و 1386 به اوج خود رسید و به صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت، تبعید و زندان معلمان انجامید اضافه می‌کند، وزیر آموزش و پرورش اقدامات مثبتی را در مورد برخی از معلمان زندانی انجام داده و به آزادی آنان کمک کرده است.
آقای فانی نامه‌ای رو نوشتن مستقیم برای آقای مختار اسدی از کردستان که آقای مختار اسدی 2 سال کرج تبعید بودش. بعد از اینکه تبعیدش شکست و برگشت به کردستان، براش 1 سال حکم زندان اومد و آقای فانی در اقدامی جدید که تا به حال ما اصلا شاهدش نبودیم، یه نامه مستقیماً برای بخشیده شدن ایشون به رئیس قوه قضاییه نوشت. هرچند که ما معتقدیم این معلمان در واقع جرمی رو مرتکب نشدن که بخشیده بشن، ولی به هر حال این اقدام ایشون برای ما مثبت تلقی میشه. نامه مستقیم نوشت به آقای لاریجانی بدقی برای اینکه معلم نباید در زندان باشه. علاوه بر اون 2-3 تا از احکامی که پرونده هایی که ما از طریق دبیرخانه کانون انتقال داده بودیم به وزارتخونه رفت هیئت عالی نظارت و حکما اونجا شکست. یکی آقای نبی‌الله باستان بودش که حکم تبعیدش نقض شد و آقای محمد توکلی عضو کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه بود که حکم تبعیدش نقض شد. یه تعدادی از احکام هم متوقف شده تو دولت آقای روحانی، از جمله حکم آقای محمود بهشتی لنگرزی و علی اکبر باغانی. هرچند اونهایی که در دادگاه های انقلاب حکم خوردن توسط وزارتخونه نتونستن حمایت بشن، چون از اصولا دادگاه های انقلاب خطشون از دولت سوا هست.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.